آقای مکان شیرازی موظفه 21-2179 موضوع دست احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آیه 16 سوره حجرات: قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شيء عليم. در این آیه 16 نظری هست به آیات قبل در این سوره. در آیات قبل فرمود که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بحث در این بود کسانی هستند مسلمان ظاهری، کسانی هستند مؤمن واقعی، خداوند از دلهای اونها خبر میدهد. وقتی که این آیه نازل شد بعضی ها می آمدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شاید قسم هم یاد می کردن والله نحن مؤمنون لخلل ایمان فی قلوبنا، قسم یاد می کردن و اظهار می کردن ایمانشونو. در این موقع آیه نازل شد. لازم نیست شما خدا رو به دین خودتون تعلیم بدید، بگید ما ایمان داریم، ما مسلمانیم. خدا یعلم ما فی السماوات و الارض، از همه جا با خبر، از همه چیز آگاه. نیازی ندارد که شما خدا رو از دین خودتون آگاه کنید. خدا سمیع است، خدا علیم است، خدا عالم به ما فی السماوات، خدا عالم به ما فی الارض. احتیاجی به این مسائل نیست. قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله سمیع والله بكل شیء علیم. فکر میکنم این کوله رو خاموشش کنید، امروز هوا خوبه. در اینجا دو بار درباره علم خدا صحبت شدیم. اول ما فی السماوات و الارض، بعد به کل شیء علیم. این تفاوت مال چیست؟ ما فی السماوات و الارض وقتی گفته می شود ممکن است یه چیزهای انسان خیال کنه از اون خارج است. به علت این که ما فی السماوات و الارض جهان ماده، ماورای جهان ماده هم عالم ارواح، عالم ماورای طبیعت، خدا از اون آگاه نیست و الله به کل شیء علیم، هم از عالم ماده هم ماورای ماده از همین آگاه. در اینجا سخن از علم خدا به میان آمده. آیات زیادی در قرآن داریم که گاهی دقایق علم خدا رو بیان می کنند. در یک جا می فرماید و ما تکونو فی شأن و ما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل انا الا کنا، بله تعبیر اینه که ما در هر عملی که انجام میدیم ما در نکنه شهودن علیکم، ما حاضریم، ما ناظریم، هر عملی، هر قرآن، هر کاری، هر برنامه ای دارید ما شهودن علیکم هستیم، حاضریم، میدانیم، میبینیم. و در نصائح لقمان درباره علم خدا بحث شده، در آیات دیگر درباره علم خدا بحث شده. چرا؟ در اینجا نکات زیادی هست، من به سه نکته اشاره می کنم به طور فشرده. اول این است که وقتی ما می خواهیم به سوی خدا پیش برویم و قرب الالله پیدا کنیم، آیا پرتوی از صفات جمال و جلال خدا در وجود ما باید باشه یا نه؟ او عالم به همه چیز است. اگر تمام درختان قلم شوند و تمام دریاها مرکب بشود، علم خدا رو نمیتونم بنویسم. ولو انما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعت و ابحر ما نفدت کلمات الله. خب وقتی خداوند منبع این علم بی پایانه، من که میخواهم قلب او پیدا کنم جاهل مطلق باشم و از همه چیز بی خبر، یا باید پرتوی از اون علوم، از اون دانش ها، از اون آگاهی ها حداقل خودم رو بشناسم؟ ما به سماوات و الارض رو نمیدونم اما خودم رو بدونم. جواب سوالات پنجگانه رو در باب خودم بدم. من کیستم؟ من کیستم؟ از کجا آمدم؟ در کجا هستم؟ به کجا میروم؟ جواب این سوالات پنجگانه رو در باب خودم حداقل بدم. کیستم؟ کیستم؟ کجا هستم؟ از کجا آمدم؟ به کجا میروم؟ ما اینا رحمت رو ندونیم. این چه قرب الالهیه؟ این چه بنده مخلص خداست؟ این چه خلیفت اللهیست که این چه باعدی ندارد به خداوند؟ حتی فرصوی ضعیفی از علم و دانش در وجود اونی. علم خدا الهام بخش می شود که دنبال علم و دانش می شود. نکته دوم این است که علم و قدرت خدا در واقع محور تمام صفات جمال و جلال خدا. ما میگیم خداوند خالقه، خالقیت فرع بر عالم بودن و قادر بودن. خدا رازقه، رازق بودن فرع بر عالم بودن و قادر بودن است. خدا رحمانه، خدا رحیمه، فرع بر عالم و قادر بودن است. از همه مهمتر خدا رب العالمین هم. رب العالمین، رب همون مربیه، همون مصلح. ماده تربیت ربوه ناقص واویه تربیت و ماده رب مضاعف ربوه نه ربوه، ولی معنی این دو قریب الافاقه. گفتن رب هو المالک المسلک، برمیگرده به اون مسائل تربیت. ربوبیت خداوند تمام عالم هستی رو شامل می شود، موجودات رو از نفس به کمال می برد. فرع این است که عالم باشه، قادر باشه. اگر عالم قادر نباشد رب العالمین نمی تونه باشه. بنابراین توجه به علم خداوند ما را به صفات جمال و جلال خدا آشنا می کند. این نکته دوم. نکته سوم، وقتی خدا رو همه جا حاضر و ناظر بدانیم و نحن اقرب الیه من حبل الورید بدانیم و ان الله یحول بین المرء و قلبه ایمان بهش داشته باشیم، در اعمال ما و برنامه زندگی ما خیلی مؤثره. یعنی ایمان به علم خدا عامل تربیت انسان است. چقدر فرق است بین کسانی که خدا را غائب بدانند و خدا را حاضر بدانند. باور کنه اینجا خدا حاضره، اون وقتی که چشم من به خیانت گردش میکند یعلم خائنة الاعیون، اون وقتی که وسوسه های گناه در دل من پیدا می شود یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، اینها رو خدا می دانه. اینها رو توجه داشته باشین خیلی در تربیت مؤثر. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه روی مسئله علم خداوند و اون اثر تربیتی علم تکیه داره. جمله ای از خطبه 198 رو بخوانم، به منزله حدیثی تکمیل میکنه آیه رو. یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات، خداوند صدای نعره و فریاد حیوانات وحشی را در بیابان و دره‌ها می‌داند. و معاصی العباده فی الخلوات، خداوند گناه گناهکاران را در خلوتگاه‌ها می‌داند. و اختلاف النینان فی البحار الغامرات، مینان ماهی ها اختلاف رفت آمد، بحار غامرات دریاهای عمیق، ماهی هایی که در اعماق دریاها در رفت آمدنند خدا تمام آنها رو میدونه. نماد امروز 1 میلیون سال قبل در فلان نقطه دریا کدام ماهی چگونه عبور کرد، همه اینها رو میدونه. و اختلاف مینان فی البحار غامرات و تلاطم الماء برياح عاصفات، بر سطح اقیانوس ها دائما بادها میوزد، امواج در حرکت، تلاطم دارد. خدا امروز و دیروز و 1 میلیون سال قبل و 1 میلیون سال بعد میدونی در فلان دریا چه موجی در چه ساعتی در چه حدی در چند اندازه ظاهر شد. تمام تلاطم ما رو به ریاح عاصفات به واسطه بارانهای سخت، به واسطه بادهای سخت و طوفانها میدونی. خدایی که از همه اینها با خبره، از حال من بی‌خبرم. اگر می‌دانم که می‌داند چرا این چنینم، اگر نمی‌دانم چرا ایمانمو کامل نمی‌کنم. قل اتعلمون الله بدینکم والله
یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله بكل شیء علیم. بخواهید خودمون و مردم رو تربیت کنیم، باید اونها رو به صفات جمال جلال خدا آشنا کنیم. آشنایی به صفات خدا پایه های تربیت انسان، و بدون این ایمان تربیتی برای انسان حاضر نمیشه. امیدوارم انشاءالله تقویت کنیم معرفت الله رو، و در سایه معرفت الله انشاءالله به تهذیب نفس و صفای دل برسیم. و هم ما برگردیم به مسئله 19 ای که داشتیم. مسئله 19 و 5 مسئله بعد از آن، 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24، این 5 مسئله با مسئله 19 6 تا مسئله است. تمام اینها درباره دعاویه، دعاوی در باب زوجیه. تنها مسئله 25 که آخرین مسئله این باب رو عقد نکاحه، اون درباره مسئله دیگری بحث می‌کنیم. در واقع 7 مسئله تا پایان این ابواب داریم باب عقد النکاح، 6 تاش درباره دعاویه، یکی از اونها جدا. و اما این 6 مسئله که در باب دعاوی هست، اینا بر پایه ها و مبانی قرار گرفته که جاش کتاب الغزالی، اون مبانی هم تقریبا مسلمه، یعنی مبانی اختلافی تقریبا نیست. بنابراین ما اون مبانی رو قبلا یه اشاره بهش می کنیم اینجا، بعد این مسائل ششگانه رو می خوانیم و می رویم جلو انشاءالله. یکی از اون مبانی مسئله اقراره. اول اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، هم مضمون روایت هم بنای عقلا هم اجماع برش هست. کسی که به چیزی اقرار کرد، اون مقداری که علیه خودش هست قبوله. اقرار به نفع لا یقبل و یه نمیخواد، اما اقرار بر نفع این قبوله. یه پایه ما هم در کتاب قواعد الفقهیه اصلا قاعده اقرار کتاب قرار دادیم، در جلد دوم قواعد الفقهیه قاعده الاقرار مبانیش رو تمام نوشتیم، ادلش رو نوشتیم، فروعش رو نوشتیم. میتوانید قاعده الاقرار رو در جا مطالعه بکنید اگر نسخه هاش پیدا شود. و اما مبنای دوم این است که البینتو علی المدعی والیمین علی من انکر. این هم یه قاعده مسلمی که در روایات وارد شده، علمای اسلام سنی شیعه همه قبول دارن اینو. از قوانین مسلمه کسی که ادعای چیزی دارد باید بیانه بیارد. اگر از بیانه عاجز بود منکر باید قسم بخوره، این حق قسم رو داره بر منکر. در محضر قاضی نمیتونه منکر بگه من قسم نمیخورم، حق این شخص رو هم قبول ندارم. اگر او بیانه نیاورد تو باید قسم بخوری، قسم نخوری کارت مشکل میشه که میگیم حالا. و اما مبنای سومی که در این مسائل هست این است که
اگر منکر حاضر به قسم نشد. در اینجا میگن نکول از یمین کرده، نکول اسمش میذارن. در اینجا حاکم شهر به مدعی میگه تو قسم بخور. در اینجا دو حالت داره، یا مدعی قسم میخوره حق رو به اون میدن، گفت این خانواد منه، گفتن بیانت چیه، گفت بیانه ندارم، این آقای منکر قسم بخوره، منکر گفت من قسم نمی خورم، حاکم شهر به مدعی گفت قسم بخور خانواد تو، قسم خور، خانه رو بهش میدن. لکون کرده، ارجاع کرد به مدعی، مدعی قسم خورد. حالت دوم این است که مدعی هم نکول میکنه، حاضر نیست، میگه من هم قسم نمیخورم. در اینجا سقط دعوا، دعوا ساقطه، یعنی مثل این که اینه اون ادعایی کرده نشید هیچی به هیچ، پرونده مختومه میشه. سقط دعوا، اینم مبنای سوم. خاطر دست همون کسی که ذلیت، مال ذلیت بشه. و اما مبنای چهارم، یمین مردوده. یمین مردوده چیه؟ مدعی بزینه ندارد، منکر قسم یاد نمی کند، ولی میگه اگر این مدعی راست میگه قسم بخوره. نکول نمی کنه که حاکم شهر ارجاع کنه به مدعی، بلکه رد یمین میکنه. رد یمین یعنی از مدعی مطالبه میکنه، میگه تو قسم بخور، راست میگه تو قسم بخور. اینو میگن یمین الایمان المردوده، یمینی که از منکر به مدعی بازگردنده شده. باز اینجا دو حالت سابق پیدا می شود، یا مدعی یمین مردوده رو انجام میده، قسم میخوره خانماده اون، یا نمیخورد فقط دعوا. کی حاضر شد دیگه؟ نوبت به اون قسم اونه میرسه. اگر مدعی قسم خورد دیگه نوبت به قسم منکر نمیرسد، خامه مال او میشه، حق به او داده میشه، مدعی داده میشه. و ویلا سقط الدعوا. این چهار تا مبنا بود، فرضی با فرض قبلی نداره ایچی. اون یمین مردوده است، اون یمینیست که نکول کرده. تفاوتی بین ما از این دو جهتی که میگیم نیست، ممکنه در بعضی از جهات اینا با هم تفاوت کنن، ولی در این ما نحنفی که داریم بحث میکنیم تفاوتی ندارن. درست؟ میگن مدعی و منکر چگونه شناخته میشود؟ بله، این یه بحثی است بسیار مفصل و محل خلاف. تعریف مدعی و منکر و نحوه شناخت محل اختلاف هم هست. مدعی این است که لو ترکت ترک، اگر دست برداره کار بهش ندارم. یا مدعی اون کسی است که اثبات چیزی میخواهد بکند، یا مدعی کسی است که مطابق برخلاف اصل سخن میگوید. این محل بحثه. آقا جون سوال ادامه ندید، این بحث اینجا جاش نیست. چندین مبنای مختلف در معنی مدعی و منکر است. ما که نمیخوام این بحث در اینجا، این بحث پیچیده ای هم هست که سه مبناش من بهش اشاره کردم.
بنابراین هرچه رو ما در باب قضا مدعی شناختیم، منکر شناختیم، حالا مثال روشنش همین مسئله زوجیته که دیگه همه قبولش دارن، به هر تعریفی ما مدعی و منکر رو تعریف کنیم، این بحثی که ما داریم مثال مدعی و منکره. کسی آمد ادعا کرد گفت فلان خانم همسر منه، زن گفت ابدا، ما صحبتی کردیم اما عقدی نخوندیم، یا ولعت اون خانم گفت این مرد همسر منه، مرد گفت نه صحبتی کردیم عقدی نخوندیم. این مصداق مدعی و منکره. حالا برگردیم به مسئله 19 با این مبانی که من قبلا شرح دادم که دیگه کاملا روشن باشید، گیج و ویژه نشوید در مسئله، برویم قشنگ صاف تا آخر این مسئله و مسائل آینده هم در پرتو این مبانی و بعضی مبانی دیگر میتوانیم به روشنی 6 مسئله دعاوی رو که در زیل باب نکاحه بگیم. البته حق این مسائل این است که در کتاب القضا عنوان بشه، ولی در این حال به عنوان مصادیقی از اون قواعد باب قضا در زیل کتب دیگر هم میگن، در کتاب البی در زیرش مقداری دعاوی میگن، در زیلش کتاب الاجاره دعاوی میگن، کتاب نمیدونم مضاربه دعاوی میگن. این دعاوی رو در زیل همه ابواب تطبیق اون کلیات بر جزئیات هست کم و بیش. برگردیم به مسئله 19. صورت اول مسئله 19 این است که ادعا کرده رجلی زوجیت امرئه ای را او بالعکس و طرف مقابل صدقه او صدقته، زن ادعا کرد مرد صدقه او، مرد ادعا کرد زن صدقته او، تصدیق کرد قبول کرد و بره ما همسر هم. در اینجا حکم لهما بذالک مع احتمال صدق، حاکم میگه راست میگی به شرطی که احتمال صدق بدید، اگر یقین به کذب داشته باشیم نه. کجا یقینه به کذب داریم؟ خیلی جا این زن میدانیم یه ماه از طلاق گرفته هنوز عدهش تمام نشده، یقینه به کذبش داریم، مگر تو یه ماه قبل طلاق نگرفتی؟ چرا هم یه ماه شوهر تازه پیدا کردی؟ نمیشه اونجا یقین به کذب داریم و هم ساده زاده. اما اگر یقینه به کذب نداشته باشیم حکم الله ما به ذالک، یعنی اینا باید لوازم زوجیت رو بار کنن. بنده قاضی میدانم، من قاضی میدونم این زن یه ماه قبل آمده پیش خود من طلاق گرفته، اما من میدونم دروغ میگه دیگه، یه ماه قبل آمده پیش من طلاق گرفته. خیلی خوب، کذب همین است که شوهر زن شوهر نیستن، کذب مخالفت واقعا، کذب مخالفت عقیده هم کذب، این کذب معنی مخالفت واقع. من یادتون رفت متبر. و اما اجازه مختصر کنید و همون مختصر هم متاسفانه فراموش شد. امام می فرماین ولیسد احدن از اعتراض علیه ما، هیچ کس نمی تواند به این زن و شوهر اعتراض کنه. بنابراین مرد و زنی رو با هم دیدیم سوء زن بردیم به عنوان منکرات به این تعقیب کنیم ابدا. میگه شوهرمه، اونم میگه راست میگه، اون میگه زنمه، اونم میگه راست میگه، یه اعتراضی نمی شود کرد به اینها، چون حق مربوط به این دو و این دو دارن تصدیق میکنن، آثار زوجیت بار میشه، نفقه هست، ارث هست، تا
حق دارن با هم زندگی کنن. اگر با هم دیدیمشون نمیگیم شما کار خلاف شرع دارید میکنید و مرتکب گناه هستید، اعتراضی هم نمی کنیم، حقوق هم باید بپردازید. تنها در اینجا یه نکته ای هست و آن این است، آیا بین قریب و بلدی فرقی است یا نه؟ میگن لا فرق بین البلدی و القریب. بعضی از اهل سنت گفتن فرق، گفتن این ادعا اگر قریب بکنن یقبل، میگه من از فلان شهر اومدم، ما زن و شوهریم، حالا چی بگیم؟ بگی برگردیم به شهرتون ببینیم راست میگی؟ نسبت به غریب قبول، نسبت به بلدیه بعضی از اهل سنت گفتن نه. از این تعبیر که میگن بعض عامه، معلوم میشه خاصه اختلافی در این مسئله ندارن، همه قبول دارن. حالا چرا عامه اینو میگن؟ میگن چون اونا شهود اندنکاه رو واجب میدونن. عجیبه، شهود اندن طلاق قرآن تصریح میکنه، اهمیت بهش نمیدن، اما شهود اندل نکاح رو که دلیلی برش نداریم اونو قائل شده. بسیار، آیا اعتقاد به لزوم شهود سبب می شود که بین بلدی و غریب فرق بذارن؟ جواب نه. سلم نه که ما قائل به شهود باشیم، ولی مگر شهود همیشه همراه ما حرکت میکنه؟ شهود مرحوم شد، خدا رحمت کنه، ما 30 سال قبل شهود مسافرت کردن، شهود دو نفر بودن، الان مشغول مکانن، نمیدونیم آدرسشونو، بوده از اون خانه بلند شدن، نمیدونیم. مگر شهود همیشه آدرسشون پیش ماست و همیشه حاضر و همیشه ناظر و همیشه زنده و ای بسا اصلا شهود یادشونم میره. مخصوصا این طلاقایی که میان سر جماعت میکنن، یه ساعت بعد از این مؤمنین حاضر در جماعت سوال کنین طلاق چی به کی بود، یادشون دو روز بگذره یادشون، هر شب آقایی هست میاد یه طلاقی سر جماعت میکنه، یه ساعت بعد، یه روز بعد، دو روز بعد، یادشون میکنه. یعنی شهود همیشه تو دفتر خاطراتش می نویسد و آدرسش هم خدمت شما میده که هر وقت لازم شد حاضرش کنید، یا مثل افسانه های قدیم یه خوده از موهاشو میده که آتش بزنید یه مرتبه حاضر و ناظر می شود. شهود همچی نیستن که همیشه حاضر و ناظر باشن. فعد آزان شهود به جمله اثر داره، به جمله نه این است که دائمان همه جا. بله این شهودی که الان امضا ازشون میگیرن، آدرس ازشون میگیرن، اینا خب مکمتره با شهود قدیم که شفاهی بود و آدرس مادرس چیزی هم نبود و ثبت نمیشد جایی، خب با اونا خیلی فرق. علا کل دهادن به فرض این که ما شهود واجب بدانیم، باز فرق بین بلدی و قریب گذاشتن و چی؟ نداره. فعلازم ما باید این ادعا رو بپذیریم، مگر اینکه یقین نوع بطلان داشته باشیم. یه استثناء دیگرم من بهش اضافه کنم، اگر در جایی ببینیم از این عنوان داره سوء استفاده میشه، هر پسری با دختری بود یه عقد خونده ایم و این یواشه های سینیم در یه محیط داره منشأ مفاسدی می شود و دروغ هم توش هست و اتهام هم هست و هم متهم هم سوء استفاده می شه، هم عنوان ثانوی پیدا می شه، خب در اینجا شاید بتوانیم تحقیق کنیم، اونم نمی توانیم تکذیب کنیم، تحقیق می تونیم بکنیم، در صورتی که شرایط این عنوان ثانوی به این صورت که عرض کردم باشه، اولا اینا متهم باشن،
ظاهر صلاح نباشن، ثانیاً در یک قشر وسیع معنا گسترش پیدا بکند و سبب فسادی بشود که عنوان ثانوی بتوانه ما رو وادار به تحقیق کنه، در اونجا هم تحقیق میکنیم نه تکسی. بسیار خوب، خب این صورت اول تمام. اما بریم صورت دوم. صورت دوم مسئله این است: احد هما ادعا کرد، دومی انکار. تمام اون حالاتی که گفتی میاد اینجا. اولی ادعا کرد، دومی منکر. حالت اول این بود که بیانه دارد مدعی، میگیم بیانه تو بیار بر زوجیت. اگر اقامه بیانه کرد بر زوجیت حکم لهو بها، این زن را دار میکنیم که تمام آثار زوجیت رو بر کنه. یا اگر بالعکس بود، مرد را دار میکنیم تمام آثار زوجیت رو بر کند. یا حالت اول حساب از دستمون در نره. حالت دوم گفت بیانه ندارم، به طرف مقابل گفتیم قسم بخور. قسم خورد بر نفیه، فقط از دعوا، دعوا ساقط شد، از بین رفت. حالت سوم منکر قسم نخورد، نکول کرد، نرد قسم، نکول. حاکم شهر قاضی به مدعی میگه تو قسم بخور، میخوری، زوجیت ثابت میشه. حالت چهارم این که قسم نمیخوری، زوجیت ثابت نمیشه، فقط از دار. حالت ششم این که یمین به صورت مردوده در میاد، یعنی منکر رد یمین رو به مدعی میکنه، تو قسم بخور، میخوره، دعوا ثابت میشه. حالت ششم قسم نمیخوره مدعی یمین مردوده را، فقط از دار. تمام صور یه صورت اولی داشتیم اونجایی که تصدیق کنن همدیگر رو، و صورت دوم این بود که انکار کند احدهما که این حالات پیدا کرد. شش حالت به دنبال اون آمد، با اون صورت اول شد هفت حالت. تمام اینها روی اون مبانی که در باب قضا هست، اینا روشن بحث نداره. تنها یه بحثی امام قدس سره و دیگران هم متعرض شدن در زید این مسئله آوردن که اینها همه حکم قضاییه نه حکم واقعی. همه جا همینطوره، اینا حکم قضاییه، قاضی حکم میکند حق به شما میده. اما بینکم و بین الله، اگر این حکم قاضی مطابق واقع نباشد، شما مسئول هستید به واقع عمل کنید. حاضر شد یه قسم دروغی خورد این مدعی، قاضی هم گفت مال تو، خانه مال تو، زوج مال تو، اما واقعا بی خود قسم خورده، مال او نبوده. نمیتون بگه قاضی حکم کرده است دیگه شد این زن من، نه. و به تعبیر دیگر، تعبیر خوبش اینه، حکم قاضی حکم ظاهری، حکم ظاهری اندشک برای من قاضی و اطرافیان این هست. اما شمایی که دو نفر از باطن قضیه خبر دارید، حکم ظاهری به درد شما نمیخوره. حکم ظاهری مال اونجاییست که علم خلاف نداشته باشید.
شما دو نفر میدونید چه خبره، مدعی و منکر میدونن واقع مسئله چه خبره. اجبار میکنه، اما در این حال او تا میتواند اگر میدونه خلافه باید خود را جدا کنه، اگر نمیتونه به حکم اجبار میگیرن، خانه ازش میگیرن، به زوجیت وادارش میکنن، مجبورش کردن، در زوجیت، در مال، در همه جا قسم هست. چی گفت؟ نه البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر، همه جا هست، در حدود هم هست، حدود که مال نیست، ادعا میکنه، اونجا هم هست، اونجا هم هست، همه جا همینطوره. این قانه اجازه بدید من این نکته بگم، در وقت تمام میشه. بعد اگر واقعا میدانید زوجه این مرد نیست، بره عقد بخونه، اگر نمیخواد عقدم بخونه میتونه فرار بکنه. بله وظیفه او فرار است، وظیفه حاکم هم این است که نگذاره فرار بکنه، اون به وظیفه خودش عمل میکنه، اونم به وظیفه خودش. در اینجا یه حدیثی داریم، اجازه بدید من حدیث رو بخونم. یه حدیثی داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حدیثی است معتبر و مشهور، حدیث یک باب دو از ابواب کیفیت القضاء، حدیث یک باب دو از ابواب کیفیت القضاء، جلد 18 مسائل، چه تعبیر جالبی حدیث داره. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، وظیفه من این است با بین و یمین در میان شما قضاوت کنم. و بعضکم الحنو به حجتی من بعض، و بعضکم بعضی از شما الحن یعنی قویتر در بیان، یه آدمی قویتر در بیانه، هر خودشو به کرسی می نشونه، و بعضکم الحن به حجتهی، قویتر است در بیان حجتش من بعض. یعنی بعضی ممکنه پشت هم اندازی بکنه، اون آدم بی زبانی باشه نتونه بیان حقش کنه، این آدم پشت هم انداز دروغ بگه و قسم بخوره و حق بگیره. فایما رجل، هر انسان، قطعت له من مال اخیه شیئا، این قطعت له من مال اخیه شیئا یعنی به مقتضای بین و ایمان گفتم این مال توست، این خانه خانه توست، اگر مال او نباشه من مال اخیه باشه، فانما قطعت له قطعتا من النار، آتشو گرفتم تحویلش دادم، جهنم رو در تحویلش دادم. نگو پیغمبر رسول الله خانه رو به من داده است دیگه، خانه این که پیغمبر داده است شیر مادر حلال در ابدا، جهنم رو در تحویلش دادم، مال برادرشه، حقیقیت داره نه موضوعیت و سببیت. فعلا هازا، وظیفه واقعی اینها با این حکم قضایی تغییر نمی کند. و صلی الله علی سیدنا.